حادثه تیر 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مطلب سوم، امر سومی که باید مورد بحث قرار بگیرد در این تنبیه. اون این است که آیا فعلی که مقید به زمان است مثل نماز، روزه، حج و مانند آن، زکات فطره، یا موضوعی که مقید به زمان است، مثلا وجوب تصدق به نهار مثلا، آیا استصحاب در این موارد جاری می شود یا جاری نمی شود؟ پس اینا خودشون زمان نیستن و یه فعل خارجی هست، اما فعلی هن که تقید به زمان دارند. فعلی که مقید به زمان است و متعلق حکم شرعی شده است، آیا استصحاب در موردش جاری می شد یا نه؟ همچنین موضوعی که مقید به زمان است، موضوع مقید به زمان، آیا استصحاب در موردش جاری می شود یا جاری نمی شود؟ این همون بحثی است که جلسه قبل اختصارش رو خدمت شما عرض کردم. حالا اون اختصار رو یه قدری توضیح بیشتری بدیم و بازش کنیم. اون این است که در فعلی که مقید به زمان است مثل صلات و صیام و حج و زکات فطره و امثال اینا، زمان دو گونه میشد درش اخذ بشود. یه وقت زمان اخذ میشود در متعلق به عنوان قید فعل، بنابراین واجب میشد فعل مقیدتن به این قید زمانی، یعنی همون گونه ای که مثلا صلات مقید است به طهارت از حدث و خبث، همان گونه که مقید است به استقبال علل قبله، به همین نوع مقید است به یک زمان خاصی. مثلا نماز ظهر و عصر مقید است که در نیمه دوم روز واقع بشود. مثلا حالا در این دو تام، یعنی در این قسم که زمان قید فعل باشد، تارتا شما اخذ میکنید زمان رو به مفاد کانه تامه، و اخرى زمان رو اخذ میکنید به مفاد کانه ناقص. خب در این فرض آیا می توانید که استصحاب این مثلا نماز رو بکنید؟ میگم که اگر به مفاد کانه تام اخذ بشود، شما شک دارید در بقای نهار در اون آن آخری که وجود دارد، شک دارید آیا نهار به مفاد کانه تام وجود دارد یا وجود ندارد. و صلات مقیده به این است که در چه واقع بشود؟ در نهار واقع بشود. اینجا استصحاب نسبت به خود زمان جاری میشد. یعنی شما میگون این آنی که در شک دارم استصحاب میکنم نهاریت آن را، لکن این نهاریت استصحابی ثابت نمیکند که نماز شما در نهار واقع شده است. چرا؟ به خاطر اینکه نهار را قید گرفتید برای نماز. وقتی قید گرفتید، قید باید تحقق و وجود خارجی داشته باشد. نهار استصحابی نمیتواند قید برای شما درست کند و تقید. توجه کردید؟ اگر بخواهد تقید درست کنه میشه اصل مثبت. لازمه این که این آن مشکوک نهار باشد این است که نماز شما در نهار واقع شده باشد، لازمش. لکن لازمه میشد جزء مثبتات. بنابراین بخواهید از این استصحاب کانه تامه ای که جاری میشود استفاده کنید که نمازتون که مقید به نهاریت است در نهار واقع شده است، این میشد اصل مثبت. بنابراین استصحاب اینجا جاری نمیشود. این جایی که نهار به عنوان کانه تامه اخذ بشود، قید نهار. اگر قید نهار به عنوان کانه ناقصه اخذ بشود، یعنی نماز شما مقید باشد به وصف این که در نهار واقع بشود، وصف نهاریت، اتصاف به نهاریت داشته باشد. خب اگر یادتون باشد دیروز عرض کردیم رو عرایز ما استصحاب در ناحیه کانه ناقصه زمانم جاری می شد. پس باز اگر یه جزء مشکوکی در آخر نهار داریم، شک داریم آیا وصف نهاریت دارد یا نه، وصف نهاریت میشه استصحاب کانه ناقصه. گفتیم بله، استصحاب میکنیم که وصف نهاریت دارد، اما این وصف نهاریت باز برای شما ثابت نمیکند که صلات شما وقع فی نهار، صلات شما وصف نهاریت رو دارد. اگر نهار واقعی باشد، بله صلات شما لا محاله وصف نهاریت رو دارد. اما اگر این آن نهار واقعی نیست، نهار استصحابی است، شما میخواین از نهار استصحابی برسید به این که نماز در نهار واقعی تحقق پیدا کرده است، لازمه نهار واقع، نهار استصحابی این است که نماز در با وصف نهاریت موجود شده باشد. لازمش این است. وقتی باز شد لازمش میشه اصل مثبت. بنابراین نه به نحو استصحاب کانه تامه، نه به نحو استصحاب کانه ناقصه، اگر فعل شما مقید به زمان باشد، یعنی زمان به عنوان قید درش اخذ شده باشد، با استصحاب ثابت نمی شود، چون اگر بخواد با استصحاب ثابت بشد اصل مثبت و در اصول مثبتاتش حجت نیست. این یک قسم. قسم دوم از افعال که مقید به زمان است، قسم دوم این است که شما تقیید در واقع به زمان ندارید. و قبل از اینکه قسم دوم رو بگم، اگر شما بخواهید استصحاب مقید به ما هو مقید بکنید اشکالی نداره. در همینی که گفتیم قسم اول، استصحاب مقید به ما هو مقید، یعنی یه رکعت نمازتون رو خوندید، اون یه رکعتی که خوندید قطعاً چیه؟ در نهار است. حالا به رکعت دوم که میرسید شک میکنید آیا رکعت دوم شما در نهار است یا رکعت دوم شما از نهار خارج شده است. اینجا دیگه استصحاب قید نیست، استصحاب مقید است. خب مقید رو میدونید جزئیش در نهار واقع شده است یقینا. حالا شک میکنید آیا اجزای متأخرش هم در نهار واقع شد یا وقتی داشتید رکعت سوم و چهارم رو میخوندید نهار دیگه از بین رفت؟ خب اینجا هم باز استصحاب میکنید چی؟ استصحاب میکنید مقید را، یعنی استصحاب میکنید نماز شما یه وقت در روز بود، حالا شک دارم که از در روز هست یا نه، استصحاب میکنم به این که بله در روز است. این مال کجاست؟ این مال اونجاییست که علم دارید جزئی از نماز در چه واقع شده؟ در نهار واقع شده. اینجا استصحابتون استصحاب مقید است، بله این جاری میشد اشکالی هم. لیکن عرض ما این نیست، کلام ما این است که شما استصحاب میکنید چرا؟ قید را، خود زمان را دارید استصحاب میکنید، توجه میکنید. و بعد میگن خب این نماز مقید به این قید استصحابی است، پس نماز درست است. میگم اگر قید شما جزء باشد، جزء صلات باشد، جزء صلات را با استصحاب نمیتونید درستش کنید، چون استصحاب برای شما جزء تعبدی به شما تحمیل میدهد. شما در اتیان به شیء جزء واقعی میخواهید، توجه میکنید. بنابراین با این که استصحاب گفتیم در نسبت به زمان و زمانیات در کانه تامه و کانه ناقص جاری میشد، اما بخواهد برای شما اثبات کند که نماز شما در چی واقع شده است؟ در نهار واقع شده است، میشد اصل مثبت. و استصحاب قدرت این اثبات را ندارد. این جایی که فعل شما مقید به زمان باشد، یعنی زمان را جزء داخلی بگیرید. قید تقیدون جزء و قیدون خارج. تقید جزء. اگر جزء داخلی بگیرید امکان اثباتش نیست، پس نمیتونید استصحاب و اصل مثبت. اما قسم دوم، اگر آمدید و گفتید که ما زمان را به عنوان جزء داخلی نمیگیریم، زمان را به نحو جزء خارجی یعنی انضمام میگیریم، یعنی ما دو تا مطلب داریم، یه فعلی داریم به نام نماز، روزه، حج، زکات فطره، این فعل خارجی است. لا محال فعل وقتی بخواد واقع بشد در یه چی واقع میشد؟ در یه زمان. فعل که بدون زمان نمیشد. در یه زمان و مایی این فعل واقع میشه. لکن به نحو جزء خارجی، به نحو انضمام، اون نماز ظهر و عصر شما باید متصف باشد به این که در نیمه دوم روز واقع بشه. نماز صبحتون متصف بشود که بین الطلوعین واقع بشود. مغرب و عشاتون متصف بشود در نیمه اول شب واقع بشود. خب یعنی این زمان رو شما قید داخلی نمیگیرید، زمان رو دارید جزء میگیرید، لکن جزء انضمامی، یعنی فعل به اضافه به انضمام این که در نیمه دوم نهار باشد. اگر آمدید اینجور گفتید، بله این استصحاب میتواند چیکارش کنه؟ درستش کنه و استصحاب این را تمام می کند. چرا؟ به خاطر این که شما چه کرده اید؟ شما وجدانن نماز دونو خونده، وجدانن روز دونو گرفته، وجدانن حج رفته اید، زکات فطره رم داده اید. خب حالا شک دارم آیا نماز در نهار واقع شد که وقوعش به نحو انضمامه، یا در نهار واقع نشد؟ خب استصحاب میگد چی؟ استصحاب میگد بله اون وقت که نماز دو خوندی نهار بود، اون وقت که روز دو گرفتی نهار بود، اون وقت که حج دو رفتی ماه ذوالحج بود، اون وقت که زکات فطر دو دادی صبح عید بود. خیلی خوب، وقتی استصحاب این را تایید کرد، دو تا لنگه ما، یکی اتیان به فعل است، این را بالوجدان احراز کرده ای، یکی لنگه دوم، زمیمه دوم، جزء خارجی دوم. جزء خارجی دوم این است که تقید به زمان باشد، یعنی این نهار موقع انجام فعل تحقق داشته باشد. میگم استصحاب میگه نهار موجوده، وقتی تو فعل انجام میدادی نهار موجود است، پس یه لنگه بلوجدان حاصل میشد، یه لنگه با استصحاب حاصل میشد، یعنی تعبدی شما حصولش رو میپذیرید. وقتی که حصولش رو تعبدی پذیرفتید، اینجا نمازتون اثبات میشد در وقت بوده، صومتون در روز بوده است، حجتون در وقت بوده است، زکات فطرتون در وقت بوده است. توجه فرمودید؟ خب بنابراین باید تفکیک بگذارید به این که فعل مقیده به زمان، زمان رو شما به عنوان قید داخلیش نگاه میکنید یا زمان رو به عنوان جزء خارجی. اگر زمان رو به عنوان قید داخلی درش لحاظ کردی، استصحاب نمیتوند اثباتش کنه. چرا؟ چون بخواد استصحاب اثبات کند اصل مثبت. بنابراین انتاجی برای شما استصحاب نخواهد داشت. اما اگر زمان را به عنوان قید داخلی نگرفتید، جزء خارجی گرفتید، یعنی فعل منظمن به زمان، اگر اینجور گفتید که فعل منظم به زمان میتواند بشود، بله این اشکالی ندارد. در نتیجه قصه انزمامه، دو لنگه مجزاست که به هم منظم شده است، یه لنگه بلوجدان احراز میشد، یه لنگه به تعبد و استصحاب احراز میشد، کنار هم میشیند و برای شما نتیجه ای رو که میخواهید به شما میداد. نگفتیم زمان بی نماز بی نماز بی زمان. صلات فی زمان ما، نماز دو بخونی در یه زمان ما. شما نوافل مبتدعه نداری؟ الان بلند شی دو رکعت نماز بخون، اشکالی داره؟ منتها این جزء نافله یه رواتب که نیست، این یه نافله یه مبتدعه است. یعنی ابتداعاً بلند شی نماز بخونی داخل میشد در این که الصلات خیر و موضوع من شاء استکثر و من شاء استقل، بهترین چیز نماز. آیا این نمازی که الان بلند شی بخونی استحباب دارد؟ بله. خیلی خوب. خب پس این نماز زمانش کیه؟ همینی که الان میخوای بخونی. زمان نداره، هر وقت میخوای. حالا میخوای بخون، بعد درس میخوای بخون، پیش ظهر میخوای بخون، صبح بعد اینکه آفتاب طلوع کرد و بالا اومد میخوای بخون. هر وقت میخوای بخون. این یه زمان اون مایی را از شما مطالبه میکنه. صلات و افعال لا محاله مقیده به زمانی، یعنی در یه زمانی واقع میشه، لکن این زمان رو چجوری نسبت بهش لحاظ میکنه؟ آیا زمان رو لحاظ میکنه به عنوان جزء داخلی؟ اگر زمان رو لحاظ کردی به عنوان جزء داخلی، اجه میکنه استصحاب نمیتوند درستش کنه. چون بخواد درستش بکند استصحاب، احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به تحقق واقعی زمان دارد. استصحاب برای شما زمان واقعی درست نمیکند، زمان استصحابی درست میکند. از زمان استصحابی بخن شما عبور کنید، برسید به زمان چی؟ به زمان واقعی میشه اصل مثبت. خیلی خوب. اما اگر آمدید و قید را جزء داخلی نگرفتید، قید را جزء خارجی گرفتید، یعنی جزء خارجی میشه انزمام. انزمام وقتی به صورت انزمام گرفتید، پس در واقع شما دو شی دارید، یه نماز دارید فی زمان ما، یکی دیگه اگر این نماز دون بخن نماز ظهر باشد باید در نیمه دوم روز واقع بشه. خب نمازم را که خونده ام بل بجدان، چهار رکعت خوندم دیگه، انزمامشم به این درست میشد که این جزء اخیر از زمان که شک دارم آیا نهار هست یا نه، استصحاب میگه نهار است، هم به استصحاب کانه تام نهار است هم به استصحاب کانه ناقص نهار است، یعنی وصف نهاریت رو میتونی بر این جزء بار کنی. بنابراین استصحاب میگه این نهار است، منظم میشد به این که من نمازم رو هم خونده ام به انزمام این که من نهار موجودن، استصحاب کانه تام، به انزمام این که وصف نهاریت موجود است، استصحاب کانه ناقص. خب بنابراین نمازم در نهار واقع شده است. این اثبات میکند که نماز در نهار واقع شده. پس بنابراین نسبت به افعالی که مقید به زمان است باید کیفیت تقییدشو ببینید چجور است. اگر کیفیت تقیید به عنوان جزء داخلی اخذ میشد، استصحاب جاری میشد اما نمیتوند اثبات کند اون جزء داخلی، چون میشه اصل مثبت. اما اگر به انزمام باشد، یعنی به عنوان جزء خارجی، به عنوان جزء خارجی اگر اخذ بشود، بله اون اشکالی نداره، دو لنگه میشد، یکی به وجدان حاصل است یکی به استصحاب و اصل حاصل است، نتیجه اون مجموعه شما که انزمامی است و دو جزء خارجی از همه است تحقق پیدا کرده. خب زمان بوده اما تو قسمت اول زمان شما مقید به نهاریته، یعنی نمازی را شارع از شما میخواد با قید نهاریت و شما نهاریتتون رو احراز نکردید، پس نمیدونی نماز درسته یا نه، چون قید داخلی نهاریت یعنی نماز باید در نهار واقعی خوانده بشه، شما این نهار واقعی رو نمیدونی تحقق دارد یا نه، در نتیجه تکلیف رو انجام ندادی. اما به نوع دوم نهار واقعی از شما نمیخواد، نهار استصحابی هم درستش میکنه، بنابراین در دومی نماز دو خونده ای، استصحاب نهار هم میکنی، در نتیجه فعلت درست واقع شده، در نهار نمازت واقع شده، حکم به صحت میشه. خب این تا اینجا که البته اینا دیروزم خدمت شما به اختصار گفته بودیم، الان خدمتتون توضیح دادیم. ثم مرحوم آقای صدر یه نکته ای دارن و اون این است که آیا زمان میتواند جزء خارجی واجب باشد؟ بلکه آیا زمان اصلا میتواند جزء واجب باشد؟ الان این بحثی که داریم میکنیم میگون زمان جزء واجب، حالا جزء رو یه جزء داخلی میکنیم یه جزء خارجی میکنیم چی؟ خیلی حالا شما از جزء شرط یعنی این اینا که شما داری میگوی اینا تسمیه است، توجه میکنید که یکی رو جزء میگیری یکی رو شرط میگیری یکی رو چه میگیری؟ مانع میگیری. خب شرط میگوی که فعل مقارنن با او باید باشد، مانع رو میگوی موقعی که فعل رو داری اتیان میکنی اون مانع نباید تحقق پیدا بکنه. یکی رو هم جز میگیری. اینها تقسیم بندی های اعتباری است که شما داری میکنی. تحقق خارجی نداره. تحقق خارجی این است که شما نماز که میخونی حمد و سورت باید به روبه کجا باشه؟ روبه قبله باشه. وقتی هم حمد و سورت داری میخونی باید لباست پاک باشد، بدنت هم پاک باشد، وضوع هم داشته باشه. از این خب این تحقق خارجی است. حالا کلام در این است که آیا اصلا زمان میتواند به عنوان جزء فعل مطرح باشه؟ حالا چه جزء داخلی چه جزء خارج، میتواند یا نمیتواند؟ مرحوم شهید صدر میفرماید زمان به عنوان جزء نمیتواند مطرح. زمان به عنوان جزء نمیتوند مطرح بشه. چرا آقای صدر؟ میگه به خاطری که ما میدونیم که اگر یه امری برد روی کل، درسته؟ اون امری که روی کل رفته پرش رو باز میکند و به نحو چی؟ امر زمینی همه اجزا را میگیرند. درسته؟ امری که رو کل بره پرش رو باز میکند، همه اجزا را به نحو امر زمینی میگیرند. خب اگر زمان یه جزء باشد، یعنی این امر زمینی که پرش رو باز کرد همه اجزا رو گرفت، امر زمینی روی زمان هم رفته است. خب اگر امر زمینی پرشو باز کند، چون یه جزء هم میگوی زمانه دیگه، پس امر زمینی رو زمان هم رفته. اگر امر زمینی رو زمان بره تکلیف به ما لا یطاق است، چون زمان که دست من و شما نیست که. زمان دستی من و شما، ظهر وقتی که خورشید رسید به وسط آسمان به زوال میشه ظهر، که دستی من و شما نیست. لذا در بعضی از بروج زودتر شما به ظهر میرسید، در بعضی از بروج دیرتر میرسید. غروب آفتاب، در بعضی از بروج شما زودتر به غروب آفتاب میرسید، در بعضیش دیرتر میرسید. بله دیگه، میگه وقتی امر زمینی پرشوا میکنه، امر زمینی پرشوا میکنه، میگه چی؟ میگه جزء اولو بیار، دومو بیار، سومو بیار، تا دهم مثلا. خب حالا دهمی شما زمانه، به شما میگه زمانم بیار. شما نمیتونی زمانو بیاری که؟ چجوری میخوای زمانو بیاری؟ زمان برای شما قابل تحصیل نیست. وقتی زمان برای شما قابل تحصیل نبود، توجه میکنید؟ شما نمیتونی زمان رو تحصیل کنی، چون زمان که در اختیار من و شما نیست. زمان اعتبار باشد یا حقیقت باشد یا توهم باشد، هرچی که گفتم، زمان خودش میاد. درسته؟ ما رمزون رو من و شما میتونیم بیاریم؟ حالا اگه دستی من بود هیچ وقت ما رمزون رو نیم بود، همین داختمش اقام. درسته؟ اما دستی ما که نیست، میرسه خودش. شما خسته این خوابیدین، نماز صبح میخوان بخورین، منتظر اذان. اگه دستی شما بود اذانو عقب مینداختین دیگه که خوابتون رو بریم. اما دخول در فجر دست شما نیست، نه، خودش واقع می شود. یک حقایق چیست، حالا حقیقت باشد یا اعتبار یا توهم، هرچه زمان رو بگیرید در اختیار من و شمای مکلف نیست. ما بخواهیم و نخواهیم ماه چه می رسد؟ ماه ذی‌الحجه می رسد و حجاج که واجب الحج هستند باید برن تکلیفشون رو انجام بدهند. حلول ماه ذی‌الحج دست من و شماست، حلول ماه رمضان دست من و شماست، دست ما که نیست، خودش واقع خواهد شد. آقای صدر اینا اشکال میکنه، میگه ببینید زمان نمیتوند جزئی از تکلیف باشد، چون اگر زمان جزئی از تکلیف شد تکلیف میشد تکلیف به ما لایتاق، و تکلیف به ما لایتاق چیه؟ تکلیف غیر مقدور، تکلیف به ما لایتاق، این قبیح. شارع حکیم تکلیف به ما لایتاق نمی کنه. پس زمان نمیتونه جزئی از تکلیف باشه. این فرمایش آقای صدر. اگر ما بیان شهید صدر رو بپذیریم تمام اینایی که ان رو گفتیم چه میشه؟ تمامش هباء منثورا، برباد میره. چون دیگه اصلا زمان نمیتوند قید باشد، چه بگوی قید داخلی چه بگوی خارجی، قید اصلا نمیتوند، جز نمیتوند باشد. وقتی نمیتوند جز باشد تمام بگذرش کن. فرمایش صحیح هست یا صحیح نیست؟ ظاهرا ما با آقای صد نمیتونیم همراهی بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه به فرمایش آقای صد چند تا اشکال وارد. اما اشکال اول اینی که میگن اصلا امر روی کل که میرد پرشو وا میکند، همه اجزا را میگیرد. میگم اینی که دارین شما میگون به عنوان امر زمینی بر اجزا، این یه اعتباره، هیچ واقع و تحقق خارجی ندارد. ما یه امر داریم بر کل، خلاص. شارع از شما کل را میخواد، شما آمده ای کل را خودت داری تحلیل چه میکنی؟ تحلیل ذهنی میکنی و میگوی این کل 10 جز داره. پس وقتی شارع مثلا، پس وقتی شارع از من کل را میخواد، پس یعنی تک تک این اجزا را میخواد، پس یعنی تک تک این اجزا مأمورم به من است، پس یعنی ببینید اینا همه یه تحلیل ذهنی شما، تحلیل ذهنی شما میگد امر به کل که باشد، این امر به کل ازش مترشح میشد، ترشح میکند امر ضمنی بر اجزا. ما چیزی به نام امر ضمنی نسبت به اجزا نداریم، و اینی که شما اسمشو میگذارید امر ضمنی به اجزا یک تحلیل عقلی شماست. تحلیل دونم درسته، ولی شارع اینجا 10 تا امر دارد یا یه امر؟ اگر شما اطاعت کردید، یک اطاعت کرده اید یا 10 اطاعت کرده اید؟ پس معلومه یه امر، 10 تا نیست. بنابراین چیزی به نام امر ضمنی که می فرمایند پرشو باز می کند و می گیرد وجود ندارد. درست شد؟ این نکته اول. نکته دوم این که ما چی؟ بله دیگه، نقد دوم بر آقای صدر، شهید صدر، این است که ما یک مرتبه حکم داریم. مرتبه حکم این است که شارع اقدس واجبی را در وعاء ذهن و تصور در نظر می گیرد، و حکم رو بر روی اون واجب در وعاء ذهن و تصورش میبرد. بعد که شما اون واجب رو در خارج ایجاد میکنید، اون مسقط واجبه، نه متعلق واجب باشه. شما اون واجب رو اتیان میکنید در خارج، وقتی اون واجب رو در خارج اتیان کردید، تکلیفتون ساقط میشه. یعنی شارع فرض میکند اعمال حج را در ماه چی؟ ذی‌الحجه، و وجوب رو روش میبره. میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. صیام رو فرض میکند در شهر رمضان. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. فرض وجوب صیام رو کرده است فی شهر رمضان. حج رو واجب کرده است فی شهر ذی‌الحجه. درسته؟ خب یعنی وجود ذهنی حج رو در نظر گرفته است در ماه ذی‌الحجه، وجود ذهنی صیام رو در نظر گرفته است در ماه رمضان، وجوب رو برده رو اینا. خیلی خوب، اون کجاش اشکال داره؟ کجاش اشکال داره؟ این میشه حکم شرع. این حکم شرع برای من کی به فعلیت میرسد؟ اون وقت که هلال ماه رمضان چه بشه؟ رؤیت بشه. من مکلف باید چه کنم؟ روزه میگیرم. روزه ما یک ماه گرفتم، یک ماه که روزه ما گرفتم تکلیفم چه میشه؟ ساقط میشه. تمام شد. بله بله، وجوب جعل شده است لکن زمان واجب همینه دیگه. اصلا کتب علیکم الصیام دو ماه قبل از ماه رمضان اومد. آیه اول اومد وجوب جعل شد، لکن ظرف اتیان به وجوب که ماه رمضان که دو ماه بعدش. باز لله علی الناس حج البیت آمد ماه ذی‌الحجه که نبود، لکن این جعل کرد وجوب حج را در ماه ذی‌الحجه. بنابراین حکم جعل شد، فعلیت حکم به این است که ما برسیم به ماه ذی‌الحجه و یک مستطیع در ماه ذی‌الحجه باشد. مستطیع برسد به ماه ذی‌الحجه، تکلیف به چی برش هست؟ تکلیف به حج. رفت سفر حج، حجش رو اتیان کرد، اونی که اتیان کرد میشه چی؟ مسقط تکلیفش. دیگه تکلیفش انجام داد، ساقط میشد ازش تکلیف. خب پس بنابراین جعل آقای شهید سر رضوان الهی بر شما جهل گیری نداره. یه وجود ذهنی است که حکم روی این وجود ذهنی میره. حالا ما ازش تعبیره به وجود ذهنی میکنیم. شما گوگل چون شارک ذهن و شما بفرمایید یه وجود شارع اعتبار میکند. خب اون چرا که اعتبار کرده به عنوان صیام، به عنوان حج، به عنوان زکات فطره، به عنوان نماز، وجوب رو برده روش. تموم شد. کجاش گیر داره؟ چرا نمیشن؟ اینم اشکال دوم. اشکال سوم بر شهید صدر. شهید صدر دارد زمان را، فعل مقیده به زمان را اینجور معنا میکنند که زمان را هم من باید اتیان کنم، یعنی من باید زمان را ایجاد کنم. مثل اینکه شما رکوع، سجود، قرائت، تشهد اینا را ایجاد میکنید در نماز، زمانم شما باید ایجاد کنید. بعد میگه زمان که دست من نیست که من ایجادش کنم. پس میشه تکلیف ما لایتا. میگم آقا شما فعل خودت را ایجاد میکنی، لکن این فعل در اون ظرف زمانی که خودش میاد باید ایجاد بشه. هر جای فعل را ایجاد کنی چی؟ هر زمانی نمیشد، هر مکانی نمیشد. مثل این که یکی شما رو وعده میگیره، میگه آقا بیا تو خونه ما چکار کن؟ برو منبر. خیلی خوش، شما یه رو نیم، یه شب نیم. بعد میگه آقا چرا نمیدی؟ میگه آقا راست ما گیر افتادیم یه جا، همون جا برای شما چکار کردیم؟ خوندیم روزه رو. چی میگه؟ اون که شما رو دعوت کرده مقیده به چیه؟ مکان خاصه. یعنی گفته آقا بیا خونه ما برو منبر. درسته؟ خب اون دهه‌ای که این بیچاره روزه خونی داره و شما رو وعده گرفته، شما اون دهه نرفتی که نرفتی. دو تا دهه بعد در زدی سلام علیکم، من اومدم چیکار کنم؟ اومدم منبرم برم. چی میگه؟
قدم دون بچش.
میگه مردی که عقلت کمه، ما زمان دارم. میگه شما میگه نگفته بودی بیا منبر برو؟ منبر روزه امام حسینم که وقت ندارد که. درسته وقت داره؟ هر وقت شما روزه بخونی و مصیبت حسین بخونی و گریه بر امام حسین بکنی، هر وقت که باشد خوب استحباب کن، هر جا هم که باشد خوبه. درسته؟ خب شما با این استدلال میتونید به بانیدون بکن، پس چه فرق میکنه؟ من دو دهه بعد روزه شما اومدم، حالا یه صندلی بذار تا من روزه ما بخونم و برم. یا میتونین بهش بگون خب من اونجا توی سفر بودم، گیر افتادم، ده شب همون جا برای شما روزه خوند. بنابراین چکار کن؟ بنابراین مستحق اجرتم، اجرتم رو بهم بده دیگه. چرا شما میگن؟ یعنی آقا روزه ما مقید بود به این که تشریف بیارین تو این خونه و زمانم بود فلان دهه روزه من بود. شما نمراعات زمان را کرده، نمراعات مکان، بنابراین استحقاق اجرت ندار. چجور روزه رو شما میگون قیده به زمان پیدا میکنن؟ حتی نه تو دهه، ساعتی که به شما داده همون ساعت باید بری. اگر 5 دقیقه دیر بری از این بانی ها باشد که دمی در وایسه دست، یه نگاه میکنه به خودتون، یه نگاه میکنه به ساعت، یکی دیگه دوباره به شما، یکی دیگه به ساعت. یعنی چی؟ یعنی 10 تا فوش بدتر. هیچی هم نمیگه دار آقا. هم خیلی خوب. یعنی آقا چه داری دیر میای؟ این منبر رفتن شما مقیده به زمان. اگر اینجور شما را دعوت کنند تکلیفه به ما لایطاقه. آقای صدر میگه نمازم همینجور، شما باید نمازتون رو بخونید، لکن ایقاع صلات در زمان چیه؟ خاصیست. محدوده زمانی داره. مبدا و چه داره؟ و منتها داره. منتها در منبر واجبه چی میشد بعد اینکه شما وعده دادی؟ واجبه مزید احسن. مبدا و منتهاشو برای شما نوشته. یک رو به ده تا ده و نیم وقت منبر شماست. دقیق شما رو همین تایم زمانی که بهتون داده باید منبر باشید. این میشه مزید. نماز موسعه. میگه از زوال تا غروب شمس دو تا چهار رکعت نماز برای من بخون. میشه واجب موسع. ولی محدوده زمانی داره. محدوده زمانی را به من بگه محدوده زمانی یا ایجادش بکن. حرف آقای صد درست میشه. محدوده زمانی دست من نیست که من ایجادش کنم. اما بگه نماز داد در این محدوده زمانی که میاد بخون. این که دیگه اشکالی نده. این تکلیف مولای اتاقنی. یعنی نماز ظهر عصر و پیش ظهر نخون. نماز ظهر عصر و بعد زوال بخون. این کجاش تکلیف مولای اتاقنی. اگر میگفت روزه بگیر و ما رمزونم خودت ایجاد بکن. بله. تکلیف مولای اتاقنی. میگه نه. هر وقت رسیدی به ما رمزون خود آیشه ببینید من شهد الشهر فلیصمه. خب 184 من شهد الشهر فلیصمه نمیگد که بله 185 فمن شهد منکم الشهر فلیصم. شهر خودش میاد. منتها ما شهود میکنیم شهر. میبینیم. اول ماه رویت میشه. ماه ثابت میشه. میگه شهده یعنی حذره. یعنی من حذره منکم الشهر. هر کی رسید به ما رمزون چیکار کنه؟ روزشو بگیره. حالا یک آقایی روز 29 ماه شعبان
رید رحمت را
بله انتقل الى جوار رحمت الله و تکلیف به سیام داره؟
نه
تکلیف به سیام نه. وقتی که انتقل الى رحمت الله چرا؟ چون شهد شهر حضر شهر نشد. پس حضور شهر دست ما نیست. حضور شهر خودش میاد. ولی ما اگر رسیدیم به حضور شهر فلیصم ها اشکالی نداره. سم لرویا وفت لرویا. این شهده رویت نیست. این شهده یعنی من حضرم. کسی که حاضر شد شهر رمضان را باید روزه بگیره. خیلی خوب. آقای صدر میفرمایند یعنی ما رمزونم تو وردار رو بیار. ما رمزون که دستی من نیست. آقا معنیش این نیست. معنیش این است که ما رمزون اگر آمد پس خودش ما رمزون میاد. اون دستی من نیست. خب همینو میگم نیست. ایشون اینو میفرمان ما میگم نیست. قید بگیری تکلیف ما لایتاق نمیشه. چون من نباید او رو بیارم. او خودش میاد. من باید فعل را در اون ظرف ایجاد و ایقاع کنم. توجه میفرمایید؟ در اون ظرف نه سید نرو تا اونجا. در اون ظرف باید فعل ایجاد بشه. چون فعل زمانیست. لا محاله در یه زمان ایجاد میشه. میگه در این زمان ایجاد کن فعل را. تعجب فرمون این تکلیف ما لا یطاق نیست. من میتونم فعل رو در اون زمان ایجاد کنم. تعجب میفرمون بنابراین نه. حالا که برای اون بازش کردم میبینید شهید صد با اون همه نبوغ که انصافا جز نوابق است آقای صد اصلا تمام عمرش 48 سال. خب تو 48 سال سن به این رتبه و جایگاه و این تألیفات واسه من باقر سن. خب تمام عمر بله 48 سال به این رتبه و جایگاه رسیده است، نابغه است. شک نکنید که نابغه است. یک کسی بله به آقای روحانی گفته بود، آقا محمد روحانی چون شاگرد آقا محمد، آقا محمد براش کفایه گفت. به آقا محمد میگد که یک کفایه میگوی برای یکیه. آقا محمد هم یه آدمه بله مثل من یخته، میگد که آقا تا آدمشو نبینم نه، بگو بیادش ببینم، اگه میفهمید براش میگم، اگه از این هاست که میخواد مثل بوزه اخفش بشیند و بعد بلند شد برد مطلبو نفهمید، نه من حالی گفتن براش نمیرم. میگه نه میفهمید. اون که سعد شهید صدر میفرستدش پیش آقا محمد. آقا محمد خودش میگفت خدا رحمتش، دو جلسه که درس براش گفتم دیدم نه، تیز هرچی میگم میگیره، توجه میکنه. ولذا بله کفایه رو براش آقا محمد روحانی میگن. و اولا شاگرد آقای روحانی است، بعد میرد شاگرد آقای خویی میشن. خیلی مباحثی هم که در بله در اصولش دارد اخذ از آقای روحانی است. الا ای حال چی؟ شهید صد همه چی دارد. بله خب غرض این که این فرمایش آقای صدر ظاهرا تمام نمیشد، پس میتواند فعل مقید به زمان باشد، جزء خارجی باشد و اشکالی ندارد، و اگر جزء خارجی باشد با استصحابم قابل این است که اثبات بشود. اینم مقام سوم بحث. میرسیم به تخریجات. تخریجاتی که بر این تنبیه سوم مترتب کرده اند، یعنی فروع. فروعی که بر این تنبیه سوم مترتب کرده اند انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.